صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني، وكان لي السبيل إلى المعاني، ونورا للهداية والبيان.
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا وشفينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا إله إلا أنت إنك أنت العليم الحكيم. حامیم السجده دومین سوره هست از حوامیم سبعه که بعد از حامیم غافر یا بعد از حامیم مؤمن در قرآن کریم هست. به این خاطر حامیم السجده میگویند که در این حامیم سجده تلاوت داریم. یا بعضی گفتند سوره فصلت، بیشتر در قرآن های عثمان طه هست سوره فصلت، چون کتاب فصلت آیاته قرآن عربی در این سوره بیان شده. اما ابتداءً مناسبت این سوره و ربط این سوره با سوره گذشته، با سوره حامیم را عرض می‌کنیم. در سوره حامیم مؤمن ما این مطلب را خواندیم که در حاجات و مشکلات فقط خدا را صدا بزنید، فریاد بزنید، فادعوا الله مخلصین له الدین، بغیر از خداوند تعالی از کسی نخواهید، از کسی کمک نگیرید، کسی را ندا نکنید. حال در این سوره در رابطه با همین موضوع اشکالی و شبهه جواب داده میشه. معمولاً در بقیه حوامیم در هر سوره یک سوالی هست، یک اشکالی هست که اون اشکال رفع میشه. اون اشکال اینه که شما میگید غیر از خدا کسی را از کسی نخواهید، غیر از خدا کسی را فریاد نزنید، در حالی که گاهی دیده میشه که شخصی گرفتار هست و غیر الله را میخواند، از غیر خدا استمداد میطلبد، مشکلش حل میشه. یا گاهی چنین میشه که شخصی در خواب میبیند، چیزی را به خواب میبیند که در اون خواب تایید میشه همون مرام شرکیش، در اون خواب مثلا تایید میشه که از غیر الله حاجت بطلبید، یا گاهی برای خوشنودی غیر خدا نظر و نیازی میده، مشکلش حل میشه. گاهی یکی در خواب میبینه مرشد خودش را و پیر خودش را که بهش میگه در فلان مشکل در نظر و نیاز ما کوتاهی کردی، مشکلت حل نشد و امثال هم. یعنی بعضی از علائم پیش آدم ها هستند که از این علائم معلوم میشه که اگر از غیر خدا ما استمداد به طلبیم مشکل حل میشه. در این سوره جواب داده شده، الله میفرماید و قیضنا لهم قرناء فزینوا لهم ما بین ایدیهم و ما خلفهم. ما مسلط کردیم برای مشرکین، برای خرافاتی ها، قرنائی یه سری شیاطینی که همیشه با اونها قرینند، همیشه با اونها همراه هستند. این شیاطین جنات اعمال شرکیشان را آراسته می کنند، اعمال شرکیشان را از نظر اونها خوب جلوه می دهند. مثلا در خواب بزرگی در خواب نمیاد، شیطان هست که به شکل بزرگی میاد و او را بیشتر در شرک، در خرافات بیشتر تشویقش میکنه. میگه فلان جا شطوری نکشتی، گوسفندی نکشتی، مشکلت حل نشد، چند برابر شد، بیا فلان جا بکش، بیا فلان کار را بکن، بیا از فلان استمداد کن، کمک بگیر. لذا اگر چه در خواب ببینید چه در بیداری ببینید، اینها شیاطین هستند که شماها را وادار می کنند. پس این خلاصه مدعای این سوره هست و اشکالی که هست در این سوره پاسخ داده شده، جواب داده شده. این مطلب را باید عرض بکنم که حاجات، همه حاجات را خداوند تعالی حل می کند، اما گاهی انسان فکر می کند که به خاطر فلان عمل شرکی هم شد، فلان خرافات هم شد، در حالی که اینها امتحان الهی هستند. بسا افراد هستند که از غیر الله استمداد می کنند، مشکلشون حل میشه. همین کشف و کراماتی که بعضی ها میگویند ما دیدیم از فلان آستانه، از فلان قبر، از فلان نمیدونم بارگاه، اینها را ببینید در ادیان دیگه هم به همین شکل است. مسیحیان هم وقتی که شما اونها را ببینید هزاران معجزه و کرامات برای شما تعریف میکنند که فلان انسان رفت کلیسا اینجور شد، فلان انسان رفت مریضیش خوب شد، عیسی به فلانی رسیدگی کرد. اکثر اینها مثلا دروغن، ولی بعضی ها شیاطین یک سری حرکاتی برای مردم نشان میدن. شما برید از هندوها بپرسید، اونها هم از این نوع معجزات بلا تشبیه زیاد دارند. میگن که فلان انسان فلان معبد رفت، این شد، اون شد. لذا اینکه کسی یه چیزی ببیند، خوابی ببیند، صدایی بشنود، نوری را مشاهده بکند، یا مثلا کار غلطی کرد مشکلش حل بشه، اینها هیچ وقت دلیل بر حقانیت اون مسیرش نیست. بلکه وقتی که میخواهید که بدونید که مسیر شما درسته یا نیست، معیار ما قرآن و سنت است. یک عقیده را، یک عملی را میخواید بدونید که این عمل، این عقیده درسته یا نیست، معیار خواب نیست، بیداری نیست، نور و علامتی دیگه نیست. اینها تمام فنفوتهایی هستن که تو دنیا میتونن باشند. معیار چیه؟ قرآن و سنت. اون عقیده را، اون عمل را، اون رسم را، اون کار را بیار با قرآن و سنت تطبیق بده. اگر دیدی که موافق است، خب بدون که کار خوبی هست. اگر موافق نیست، بنداز، تحویل نگیر، ولو اینکه 10 تا خواب دیدی. پس اگر کسی خوابی ببیند که مثلا به او گفته شد شما این شتر را ببر بر فلان قبر بکش، از یک طرف این خواب را دیده، از یک طرف الله تعالی محرمات را که اعلام میکند میفرماید و ما ذبح علی النصب، از محرمات اینه که آنچه که بر نمادهای شرکیه کشته میشه، ذبح میشه، این حرام است. حال ببینید به آیه قرآن عمل میکنی یا به خوابی که معلوم نیست تو خواب شیطانی جنیه ای کی بوده کی نبوده. بنابر این الله عزوجل این شبهه را در این سوره دفع میکند که اگر کسی حاجتش حل میشه، مشکلش حل میشه از نظر نیاز غیر الله، از فریاد زدن غیر الله، یا در خوابش چیزی میبینه، این امتحان الهی هست و کسی که او را تلقین میکنه، تشویق میکنه به سوی شرک، اون کسی نیست غیر از قرنا، غیر از شیاطین، شیاطینی که مسلط هستند بر انسان. هر انسانی همانطور که فرشتگانی دارد، شیاطینی هم هستند که سعی میکنند انسان را گمراه بکنند. شما انشاءالله در سوره قاف میخوانید که روز قیامت وقتی که انسان را میخوان به جهنم ببرند، اون قرین، اون شیطانی که همراهش بوده، اونجا اظهار تبری میکند، قال قرینه ربنا ما اطغیته ولكن كان في ضلال بعید. اون قرین و اون همدم همیشگی که او را گمراه میکرده، اونی که همیشه او را راه کج نشون میداده، اون میگه پروردگار من این را گمراه نکردم، خودش در گمراهی بود. به هر حال الله تعالی این مسئله را در این سوره مبارکه پاسخ میده. این سوره خلاصه سوره را عرض میکنم، در ابتدا تمهید هست همراه با ترغیب، مقدمه همراه با ترغیب به سوی این سوره تنزیل من الرحمن الرحیم. بعد 4 دلیل علی سبیل ترقی در این سوره بیان میشند. بعد از هر دلیل تخویف دنیوی یا اخروی هست، یعنی دلیل خدا ذکر میکنه، بعد از آن بین میده از عذاب دنیا یا از عذاب آخرت. و 4 زجر با نقل قول، زجر قولی در این سوره الله عز و جل بیان میفرماید و همچنین طریق تبلیغ را، طریق دعوت را الله در این سوره بیان میفرماید. و 3 شبهه در این سوره هست و جوابهای اونها هم هست و 1 دلیل وحی هست. به هر حال الله عز و جل آغاز میفرماید این سوره را هم با حامیم که از حروف مقطعات هست، تنزیل من الرحمن الرحیم. ابتداعا کیفیت نزول، تنزیل تدریجا آهسته آهسته نازل شده از جانب ذاتی که الرحمن الرحیم، این منزل است. ما یعنی این مکتوب مال رحمان الرحیم است، پادشاهی که بس بخشاینده و بسیار مهربان است. کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا. کتاب، بعضی گفتند که بدل هست از تنزیلون، تنزیلون مبدل منه هست و کتابون بدل هست. از طرف خدا کم کم نازل شده، یعنی کتاب. و بعضی گفتند خبر مبتدا مقدر هست، ای هذا کتابون، این کتابی هست. فصلت صفت کتابون هست، فصلت به اون کتابی گفته میشه که مزامینش مطالبش یک یک بیان میشه، شمرده شمرده جدا جدا بیان میشه. کتاب فصلت آیاته، آیاتش یک یک هست، جدا جدا هست. قرآن عربی لقومی یعلمون، قرآن از نظر ترکیب حال است از کتابون. این کتاب در حالی که قرآن خداست، یعنی خوانده میشه، قرآن به معنی مقروء خوانده میشه و به زبان عربی هست این قرآن. لقومی یعلمون، مستفیدین از قرآن چه کسانی هستند؟ برای قومی هست این قرآن که اون قوم یعلمون میدانند. بشیرا و نذیرا، این هر دو صفت قرآن هستند. قرآن در حالی که مژده دهنده هست، بشارت دهنده هست، بشارت دهنده برای کسانی که در مقابلش تسلیم میشوند، و نذیرا ترساننده هست در مقابل کسانی که قرآن را انکار میکنند. اما الله عز و جل سرزنش میفرماید، زجر بیان میفرماید. فاعرض اکثرهم فهم لا يسمعون. اینجا برای انکار و کفر مشرکین خدای تعالی سه تا تعبیر بیان میفرماید برای اعراض. فاعرض اکثرهم فهم لا يسمعون، اکثرشان از این کتاب الهی اعراض کردند، پس آنها به دلیل اعراض نمیشنوند، چون کسی که نخواهد بشنود نمیشنود، یعنی هیچی از قرآن حالیشون نمیشه. خب سه تعبیری که قرآن بیان فرموده، اولین و قالوا قلوبنا فی اکنت مما تدعونا الی. مشرکین گفتند دلهای ما در پرده هست. مکنون به معنای چی؟ پوشیده، در چادری، در پرده، در بقچه پیچیده شده، مخفی شده. لذا دلهای ما در پرده هست. و منظور چی هست؟ منظور اینه که فقدان استعداد است، ما استعداد فهم کلام تو را نداریم، نه من نمی فهمیم. خب ببینید این را خدای عزوجل با زجر و توبیخ میگه، در حالی که خود خدای تعالی می فرماید و جعلنا علی قلوبهم اکنه و فی آذانهم وقر. خود خدا می فرماید ما دلهایشون را در پرده قرار دادیم و در گوشهایشون بار. خب خداوند وقتی که می فرماید الان اونها که میگن قلوبنا فی اکنت و فی آذاننا وقر، دلهای ما در پرده هست و در گوشهای ما بار هست، چرا خداوند ناراضی میشه و اونها را توبیخ میکنه بر این کلامش؟ این کلامی هست که خود خدا در حق اونها فرموده. ببینید فرق میکنه مراد خدا با مراد اونها. مراد اونها اینه که ما اصلا استعداد نداریم که هدایت بشیم، اما مراد الله این است که اونها استعدادی که قریب من الفعل است، استعدادی که الان با اون استعداد هدایت بشند ندارند. اصل استعداد را خدا در اونها نهاده، اصل استعداد را خدا برای اینکه اونها هدایت بشن، ایمان را بفهمند، توحید را بفهمند، اصل استعداد را خدا در اونها گذاشته. اما بعدن اونها با اناد اون استعداد را از دست دادند. لذا الان که نوبت ایمان آوردن است، نوبت هدایت است، الان اونها اون استعداد را چی کردند؟ از دست دادند. اما اونها منظورشون اینه که ما ازمو اول نبودیم، ما از اول هیچ استعداد هدایت نداریم، استعداد فهم کلام شما را نداریم، پس فرق می کند. لذا تعبیر اول اینه، الله می فرما اونها گفتند در گوش ها دلهای ما در غلاف است، در پرده است، از آن توحیدی که تو ما را دعوت می دیم، مما از آن توحیدی که تدعونا الی، تو ما را فرا میخوانی. تعبیر دوم، و فی آذاننا وقر، در گوشهای ما بار هست، یعنی گوشهای ما پر شده از بار، از فلز گداخته شده، از سرب گداخته شده، لذا بیشتر جایی برای شنیدن حرفای شما باقی نمونده. منظوری چینه؟ و تعبیر سوم، و من بیننا و بینک حجاب، بین ما و بین تو ای پیغمبر حجاب است، پرده است. معنیش اینه که ما اون ور پرده هستیم، شما این ور پرده، مسیر ما با هم نمیخوره، ما نمیتونیم یک عقیده داشته باشیم، ما نمیتونیم در کنار هم باشیم، لذا ولکن ما باش. معنیش همینه، نتیجه هم همینه. فعمل اننا عاملون، تو برای خودت عمل کن، ما برای خودمون عمل میکنیم، تو با ما کار داشته نباش، ما با تو کار نداریم. خب ببین، سه چیز گفتم به پیغمبر، معنیش اینه که تو ما را به حال خود ما بگذار. خدای عزوجل جواب میده، این زجر، این عرض کنم زجر با نقل قول بود، این قولی که اونها گفتند الله عزوجل جواب میده. اول اینکه قل انما انا بشر مثلكم، ای پیامبر اعلام بکن من هم بشری هستم مثل شما، من هم بشری هستم مثل شما. این در واقع جواب سخنشون هست که گفتم بین ما و بین شما حجاب است. چرا حجاب است؟ مگر من از وادی دیگه آمدم؟ مگر من از جنسی دیگه هستم؟ منم مثل شما بشرم، انسانم، ملک نیستم، فرشته نیستم. ببینید در چندین جای قرآن کریم به پیامبر گفته شده که اعلام کن من بشرم. رسول الله صلی الله علیه و سلم و همه انبیا بشر بودند، نور نبودند، صفتشون نور است، نور است به معنی نور هدایت، اما بعضی خرافاتی اعتقاد دارن که از جنس نور بودند، همونطور که فرشتگان از جنس نور هستند. نه خیر، از جنس بشر هستند. در آیات متعددی هست، حتی که مشرکین اعتراض کردن لولا انزل علینا الملائکه، چرا برای ما ملکی نازل نمیشه، چرا فرشته برای ما نمیاد؟ اعتراض مشرکین همین بود که چرا این پیغمبر فرشته ای نیست، پیغمبر بشری است، پس پیغمبر بشر بوده. الان اینجا که پیغمبر میگه قل انما انا بشر مثلكم، اما تحریف اهل شرک و اهل خرافات را بگم که میگویند این آیه و امثال این آیه را وقتی که به اونها گفته میشه، خدا خودش گفته که ای پیامبر به اونها اعلام کن من بشرم، اونها میگن نه این آیه را شما نفهمیدید، اینجا یک انای مقدر است، یک انا اینجا محذوف مقدره، اصل عبارت اینه قل انما انا انا، یعنی ای پیامبر برای اینها اعلام کن انا انا، من منم، بشر مثلكم، بشر اونایی هستن که مثل شما هست، یعنی من منم، من مثل شما بشر نیستم. علیعذب الله، این از تحریف قرآن، این همون تحریفی هست که ملاهای یهودی کردند. قرآن صراحت میگه که پیامبر ما بشر هست، اونا هم اعتراضشون اینه که چرا مال هذا الرسول یأکل الطعام و یمشی فی الاسواق، چرا این رسول قضا میخورد، چرا این رسول بازار میره نیازهایی داره اونجا برای خودش خریداری میکنه. خب این کار چیه؟ بشره نه؟ ملک قضا نمیخوره، نیاز نداره، به بازار نمیره که برای خودش لباس و خوراکی بخره، پس اعتراض اونها بشر بودن بود. ما هم نباید مثل اونها اعتقاد داشته باشیم که پیغمبر باید نور باشه، باید فرشته باشه، بشر نباشه. نه، بشره. لذا در تفسیر انما انا بشر مثلكم علامه آلوسی نوشته این لست ملکن ولا جنیان، من بشر هستم، یعنی فرشته نیستم و جن هم نیستم. لذا چرا شما میگید که بین نا و بینکو حجاب، بین ما و بین تو پرده هست، حجاب است، در حالی که من ملک نیستم، جن نیستم. لا یمکنکم التلقی منه، چنان ملک و جنی که برای شما ممکن نباشد دریافت مسائل از اون. چون اگر واقع ملک بود، اون وقت ما نمیتونستیم با ملک و با فرشته مواجه بشیم، از اون مسائل بگیریم. لقولهم و هو رد لقولهم بیننا و بینک حجاب، روح المعانی. این قل انما انا بشر مثلكم جواب مشرکین است که چی میگفتم؟ بیننا و بینک حجاب، جواب اون سخنشان هست. یوحا الی انما الهکم اله واحد، این جواب سخن اولشون است که گفتن قالوا قلوبنا فی اکنه مما تدعونا الی، ای محمد دلهای ما در پرده هست، پوشیده هست، ما نمی فهمیم تو چی میگی. این جوابشون است. مگه من چه چیز پیچیده میگم؟ چه مطلب فلسفی میگم که شما متوجه نمیشید؟ من پیامبر خدا هستم، بشری هستم. یوحا الیه، فرق من با شما بقیه انسان ها اینه که به سوی من وحی می آید، به سوی شما وحی نمی آید. من پیامبر الهی هستم، شما نیستید. اما در وحی چیز مشکلی گفته نشده که از عهده شما بر نیاد. اون حاصل وحی، خلاصه وحی اینه که انما الهکم اله واحد، جزئی نیست که معبود شما معبود یگانه هست، بغیر از رب العالمین دیگه معبودی ندارید. این وحی است. این کدوم مسئله پیچیده هست که شما میگید ما نمیفهمیم؟ چرا نمیفهمید؟ فاستقیموا الی، الان طریق فوز بیان میشه. بعد از اینکه جوابشون داده شد، الان روش های رستگاری و طرق فوز بیان میشه. اول فاستقیموا الی، مستقیم به سوی خدا برید، کج نرید. فاستقیموا الی، مستقیم برید، یعنی راهای کج راهای شیاطینند، راهای کج راهای غیر الله هستند. فاستقیموا الی تفسیر کردن ای اخلصوا، اخلصوا العبادت له، عبادت خودتون را خالص برای خدا انجام بدید، برای کسی دیگه انجام ندید. واستغفروه، این طریق دوم، از او مغفرت بطلبید، از او عذرخواهی کنید اگر در گذشته خدا را ناراضی کردید، در گذشته خدا را رنجاندید، شرک کردید، مغفرت بطلبید. و ویل للمشرکین، این تخویف اخروی است، هلاکت برای مشرکان، تباهی و بربادی برای مشرکان. مشرک کدومه؟ الذين لا يؤتون الزکات، مشرک همونه که زکات نمیده. ولی اینجا مراد زکات، زکات مال نیست. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه اولا این سوره سوره مکی هست، زکات در سال دوم هجرت ثابت چه مشروع شد. پس مراد زکات مال نیست. دوم، کسی که زکات نده مشرک نمیشه، کسی که زکات نده مشرک نمیشه، گناهکار میشه، فرض الهی را انجام نداده، اما کافر نمیشه، مشرک نمیشه. پس مراد از زکات چیه؟ ابن عباس رضی الله عنهما معتقدند که این زکات مال نیست، این زکات نفسه، زکات جانه. قد افلح من تزکا، رستگار اون کسی هست که خودش را پاک می کند. پاکی اینه که از شرک بدور باشد، پاکی اینه که غیر الله را سجده نکند. پس مراد از زکات چیه؟ زکات جان. الذين لا يؤتون الزکات، مشرک اونهایی هستن که خودشون را پاک نمی کنن، بلکه آلودند. چطور آلودند؟ یا ایها الذين آمنوا انما المشركون نجس. مشرک چیه؟ نجس است. آلودگی شرک، آلودگی معنوی هست، آلودگی ظاهری مراد نیست. پس الذين لا يؤتون الزکات، ابن عباس میگه الذين لا يقولون لا اله الا الله. الذين لا يؤتون الزکات کیه؟ ویل للمشرکین، هلاکت برای مشرکان. مشرکان کیان؟ الذين لا يؤتون الزکات ای لا يقولون لا اله الا الله. مشرک همونی که به یگانگی خدا اقرار نمی کند، لا اله الا الله نمی گوید، بدنش را پاک نمی کند از شرک، غیر الله می پرستد، خورشید می پرستد، ستاره می پرستد، انسان می پرستد، سنگ و قبر می پرستد، درخت و بت می پرستد، اون مشرک. الذین لا یؤتون الزکات، مشرک اون هست که خودش را پاک نمی کند، یعنی موحد نیست، لا اله الا الله نمی گوید. دو تا صفت برای مشرک اینجا بیان شده. اول فقدان توحید، فقدان ایمان به توحید. دوم فقدان ایمان به قیامت، یعنی نه مبدع را قبول داره، نه معاد را، نه توحید را قبول داره، نه قیامت را. این مشرک. الذین لا یؤتون الزکات وهم بالآخرت هم کافرون. مشرک آن است که زکات نمیده، یعنی خودش را از شرک پاک نمی کنه. و هم بالآخرت هم کافرون، و اونها نسبت به آخرت همین ها کافرن، منکرن، قیامت را هم قبول نداره. بیشتر مشرکین منکر قیامت بودند. پس برای چنین مشرکین ویل و هلاکت. ان الذين آمنوا وعمل الصالحات لهم اجر غير ممنون. اینجا ویل آمد، ویل به معنی هلاکت، این تخویف بود. هرگاه خدای عز و جل تخویف بیان بفرماید، در کنارش بشارت هم بیان میکنه، در مقابل مشرک از مؤمن هم یاد میکنه. لذا الله عز و جل بشارت برای مؤمن میده. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، همانا کسانی که ایمان آوردند، یعنی اعتقادشون درسته، و عمل الصالحات، عمل صالح انجام دادند، یعنی عملشون درسته، لهم اجر غیر ممنون، برای اینها اجر و پاداشی هست غیر ممنون، یعنی غیر مقطوع، هیچ وقت نمیشه، هیچ وقت تمام نمیشه. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. در اینجا خدای عز و جل دلیل توحید را بیان می فرماید بعد از رسالت. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. این رسالت بود نه؟ بعد بحث توحید آمد. لا یؤتون الزکات، توحید را قبول نداره مشرک، قیامت را قبول نداره مشرک. حال دلیل توحید را و دلیل اثبات توحید را. قل ائنکم لتکفرون بالذی خلق الارض، ای پیامبر اعلام بفرما که ای مشرکین، ائنکم، آیا شما لتکفرون بالذی خلق الارض، آیا کفر میکنید، انکار میکنید اون ذاتی را که زمین را آفرید، فی یومین، با وجود این همه وسعت و فراخیش در ظرف دو روز آفرینش و خلقت زمین چقدر طول کشید؟ دو روز. و تجعلون له اندادا، و برای اون خدا شما شریک قرار می دهید. ببین و تجعلون له اندادا، این واو را بنویس تفسیریه، این واو تفسیریه هست. تجعلون له اندادا تفسیر تکفرون است. اکثر مشرکین به خدا کفر نمی کردند، خدا را قبول داشتند، درسته قبول داشتند، ولی و تجعلون له اندادا برای اون خدا چی قرار می دهید؟ ند، برابر، شریک. پس کفر شما اینه که شما خدا را اگر قبول داشتید، لات و عزات را هم در کنار خدا عبادت می کردید. ذالک رب العالمین، چنانچه این که خالق شما هست، خلق کرد نه زمین را در ظرف دو روز، این که خالق هست، رب هم هست. ذالک رب العالمین، این خدای بزرگ رب العالمین است، رب همه جهانیان است. یعنی چنانچه خالق هست، مربی هم است. خالق هست، مربی هم هست. چطور با این خدا شما شریک میگیرید؟ چند تا بحث هستن، من بعدن عرض میکنم ترجمه تمام بشه تا یکی دو آیه دیگه. بعد از اون که زمین را پیدا کرد، و جعل فیها رواسی من فوقها، قرار داد در این زمین کوها را از بالای زمین، یعنی روی زمین کوه قرار داد، که این کوها میخ هستند برای قرار بودن زمین. زمین قرار میگیرد، تکان نمیخورد. و بارک فیها، در این زمین برکات گذاشت. برکات، اشیاء زیادی در این زمین خدا گذاشت، برکات زیادی در این زمین گذاشت، که ما روز به روز که به پیش میریم از برکات زمین استفاده میکنیم. دیگه و قدر فیها اقواتها، و مقدر کرد، قرار داد، گذاشت در اون زمین اقواتها، یعنی ارزاقها، رزق اهل زمین را. هرچی ما اهل زمین هستیم، رزق و روزی ما نگران نباشیم که در آینده مشکلات پیدا میشه، نه، رزق و روزی ما همه تو همین زمین خدا گذاشته. روز به روز ما کشف میکنیم، روز به روز ما به اونها میرسیم. قدر فیها اقواتها، اما فی اربعت ایام، در ظرف چهار روز. اینجا شما بنویسید با دو روز اول، دو روز اول هست نه، اینم دو روز میشه، جمعا چند روز میشه؟ چهار روز. ثم استوى الى السماء، ها فی سواء للسائلین، برابر هست برای سائلین. خب عرض کنم خدمت شما که اول اینو میخوام عرض کنم، خداوند زمین را در ظرف دو روز پیدا کرد، آسمان را هم در ظرف دو روز پیدا کرد، و اون چه که در زمین گذاشت از رزق و روزی و ما و صلاحیت های زمین و به اصطلاح دحو زمین که الله فرموده والارض بعد ذلك دحاها، دو روز اون شد. جمعا چند روز میشه؟ شش روز. اولا شش روز یا اربعت ایام چهار روز یا دو روز، خود روز نیستن، به اندازه دو روز، چون اون زمان خورشیدی نبود، طلوع و غروبی نبود. روز و شب با چی معلوم میشه؟ با طلوع و غروب معلوم میشه، ولی به مقدار همین دو روز. مطلب دوم اینه که الله عزوجل قادر است، همه مفسرین این نوشتن، الله تعالی قادر است همه اینکه آنچه که می فرماید با کن پیدا بکند، با یک کن گفتن و اشاره کردن اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. اما الله تعالى كم كم تدريجا اینها را پیدا کرد، خلق کرد، 6 روز طول کشید. بعضی ها اینجا روز را گفتن مراد از روز روزه که اندرب هست. روزی که اندرب هست چقدره؟ 1000 سال. و این یوما عند ربک کالف سنت مما تعدون. یک روز نزد پروردگار از روزهای شما چقدر میشه؟ 1000 سال. پس 6 روز یعنی 6000 سال. بعضی این هم گفتند. حالا ای حال، چون که اشاره به این 1000 سال نشده، پس ما میگیم 6 روز. چه 6 روز بوده، چه 6000 سال؟ الله تعالی از کن فیکون نا استفاده نکرد، بلکه تدریجا خلق کرد. چون که الله عز و جل میخواد وانمود بکنه، نشان بده که اون چی که در دنیا و آن چی که در دنیا میگذرد همه بر اساس تدریج است، همه بر اساس کم کم به پیش رفتن است. شما را که الله عز و جل به جای میخواهد برساند، یک شبه نمیرساند، کم کم میرساند. کسی را خدای عز و جل میخواهد مؤاخذه بکند، به عذاب گرفتار بکند، یک شبه نمی کند. سنستدرجهم، تدریجا الله می فرمام اونها را مؤاخذه می کنیم. پس هر کاری که تو دنیا انجام می گیری، شما که امشب دعا کردی، صبح انتظار داشته نباش که دعای من قبول بشه. همه چیز آهسته آهسته رفته رفته پیش میره. اصلا نظام دنیا بر همینه. کسی را که خدای عز و جل می خواهد منجی عالم قرار بدهد، سید اولین و آخرین قرار بدهد، یک شبه اون را بزرگ نمی کند. اون متولد میشه، دوران طفولیت میگذرد، دوران نوجوانی میگذرد، دوران جوانی میگذرد، 40 سال بعد وظیفه‌اش را شروع میکند. بعد وقتی که الله میخواهد که در دنیا اسلام بره و منتشر بشه، الله عزوجل در ظرف 1 روز هم میتواند. اما الله عزوجل همه کارهای این دنیا را بر اسباب گذاشته. باید شاگردانی تربیت کند، 13 سال در مکه مکرمه سختیها شدائد تحمل بشه، بعدا در مدینه طیبه حکومت اسلامی تشکیل بشه، بعدا در ظرف 10 سال دیگه غزوات و جنگها تا اینکه کفار کم کم شکست بخورند، در ظرف 50 سال تمام ابرقدرتها فرو میریزد. نه ایرانی باقی میمانند نه رومی. اینا را الله یک لحظه میتوانست، ولی الله چون مربی هم است، مربی و رب کارش تربیته. تربیت یعنی هر شیء را کم کم و تدریج به کمال رسانیدن. پس نظامی که خدا در این دنیا گذاشته بر تدریج و بر کم کم بودن گذاشته. بنابر این الله عز و جل زمین و آسمان را هم تدریجا پیدا کرد، کم کم پیدا کرد، طول کشید. یک لحظه، یک عرض کنم که با یک امر و با یک اشاره پیدا نکرد. این یک مطلب. مطلب دیگر، و قدر فیها اقواتها. اینا میخوام یک مقداری باز کنم که ما مردم دنیا نترسیم. ما از همکنون که جمعیت ما اضافه شده، تقریبا ترس بدن ما را برداشته. ما الان داریم میگیم که در آینده این زمین که جوابگو نیست، در آینده آبی که در ذخایر زمین هست، این آب نمیتونه جوابگوی این همه انسان بشه. همه شما دیدید در رسانه ها همه پیشگویی میکنند و پیشبینی میکنند که جنگهای آینده جنگهایی هست بر سر آب، بر سر حقابها، که هر شهری، هر کشوری، هر ملکی میگه این حق مال من، اون میگه مال من، درگیری به خاطر آبها شروع میشه. لذا این توهماتی هستند که ما انسانها داریم، پیشاپیش میترسیم. الله عز و جل اینجا اون چیزی که ایمان ما همینه میگه، اون چیزی که به ما نوید داده، به ما خوشخبری داده، اینه که شما هر اندازه جمعیتتون زیاد باشه نترسید فرزند کمتر زندگی بهتر. نه، هر اندازه که جمعیتتون زیاد باشه قدر فیها اقواتها. الله میدانی جمعیت به کجا میرسد. الان مثلا جمعیت دنیا تقریبا 7 میلیارده، نه درسته؟ تقریبا 7 میلیارده. 200 سال پیش شاید 1 میلیاردم نبوده، جمعیت خیلی کم بوده نسبت به امروز. اون زمان اگر آدم ها تصور می کردن که 7 میلیارد بشه، 7 برابر بشه، اونها زهره ترک می شدن. این همه مردم چطور عبور مرور می کنند؟ اینا چطور میرند؟ کجا خانه می سازند؟ از کجا میارند؟ الان نگاه کنید خوراکی های امروز را نسبت به 200 سال پیش، بهتر شده یا نه؟ سواری ها بهتر شده، خانه ها بهتر شده، امکانات رفاهی بهتر شده، همه چیز بهتر شده. پس معلوم میشه شما فقط تاریخ گذشته بشر را نگاه کنید، تاریخ این زمین را نگاه کنید. در گذشته مردم چی میخوردند، الان چی میخورند؟ خب باید برعکس میشد، الان باید همه از گرسنگی میمردند، چون در گذشته خیلی ها بودن که از گرسنگی مردند. الان این همه جمعیت، ولی امروز ما نمیشنویم کسی از گرسنگی بمیرد. پس الله عزوجل هرچی که جمعیتش بیشتر میشه برنامه ریزی هم میکنه، هرچی که انسان بیشتر میشه برای آب و برای مسکن و برای جاه و برای زندگی کردن الله عزوجل برنامه ریزی میکنه. الله تعالی چه کشفیاتی به بشر داره نشون میده. چند صد سال پیش هیچ که نمیدونست نفت چیه، امروز بزرگترین سرمایه کشورها نفته. امروز معادنی انسانها دارن استخراج میکنند که قبلا کسی در خواب ندیده که از کوه بیاد طلا بتراشه. لذا اینها همه و همه چیند؟ اینها در واقع معنای این آیه داره محقق میشه روز به روز که ما به پیش میریم. اینکه ماشین درست میشه، هواپیما درست میشه، قطار درست میشه، این امکانات درست میشه، تمام تسهیلات فراهم میشه و زندگی داره به پیش میره و بشر داره پیشرفت میکنه، اینها همه و همه این وعده الهی است که داره محقق میشه. شما روی این فکر بکنید و اینها را تطبیق بدید. لذا ببینید مفسرین چی گفتن بر همین آیه که و قدر فیها اقواتها. قال عکرمه و الضحاک، معنا قدر فیها اقواتها، خداوند در این زمین مقدر کرد اقواتش، اقوات جمع قوت، قوت یعنی رزق، ای ارزاق اهلها، خداوند مقدر کرده رزق اهل زمین را. و ما یصلح لمعاشهم، اون چیزی که برای معاش انسانها مناسب است، من التجارات والاشجار، چه تجارت چه اشجار چه منافع دیگر، فی کل بلدت، در هر شهری که ما لم یجعله فی الاخرى، در شهر دیگه نیستن. در یک شهر یک چیز یافته میشه، در شهر دیگه یک چیز، یک شهری خرما هست دیگه چیزی نیست، یک شهری دیگه ماهی هست خرما نیست، یک شهری دیگه دام هست و گوشت هست، یک کشوری دیگه از این چیزا خبری نیست، فقط اونجا برنج هست، یک جای دیگه. این انسان ها و الله عزوجل تجارت و معاش و رفت و آمد را الله تعالی همه را برنامه ریزی کرده تا این مایحتاج خودش را از اونجا تهیه بکند، اون مایحتاج خودش را از اینجا تهیه بکند. اینا واردات هم داره، صادرات داره، اونها هم بالعکس. لذا الله عزوجل همه چیز را در جاهای مختلفی از این زمین دفن کرده، قرار داده تا انسانها تا قیامت استخراج بکنند و زندگی خودشون را اداره بکنند. ببینید تا اینکه هر یکی در هر شهری هست، در شهر دیگه اون نعمت ها را الله نگذاشته. لیعیش بعضهم من بعض بالتجارت والاسفار من بلد الى بلد، تا که بعضی ارز کنم که زندگی بکنم و بعضی دیگه با تجارت به شهرهای هم دیگه سفر بکنن، سفرهای تجاری داشته باشن، داد و ستد بکنن. اینها همه و همه در واقع مصداق این و قدر فیها اقواتها هست. این عبارت از تفسیر خازن بود. تا تفسیر قرطبی بود و تفسیر معالم التنزیه هست. خب پس الله عز و جل رزق و روزی زمین را مقدر کرد در ظرف 4 روز، یعنی با اون 2 روز اول میشه 4 روز. سواء للسائلین، این سواء للسائلین 2 تفسیر داره. سواء للسائلین 2 تفسیر داره. تفسیر اولش اینه که مراد از سائلین محتاجین هست. مراد از سائلین چیه؟ محتاجین. پس الله عز و جل می فرماید که سواء للسائلین، یعنی سواء للسائلین. الله عز و جل همه اینها را برابر کرده برای محتاجین. ما انسان ها نیازمندیم. اما تفسیر دومش مراد از سائلین سوال کنندگان، اعتراض کنندگان، کسانی که از اهل کتاب بودن از پیامبر سوال کردند که زمین در چه مدتی آفریده شده. الله جواب داد فی 4 ایام. بعد فرمود سواء للسائلین، یعنی این عدد مطابق هست و برابر است با اون چیزی که سوال کنندگان سوال می کنند. سوال کنندگان کیا بودند؟ اهل کتاب بودند. على ای حال، ثم استوى الى السماء، سپس الله عز و جل متوجه آسمان شد بعد از این که زمین را پیدا کرد. الان آسمان را پیدا می کند. وهی دخانون، آسمان موادش فقط بود، دود بود، چیزی دیگه نبود. خداوند به آسمان هم دستور داد، به زمین هم دستور داد. فقال لها وللارض، خداوند به آسمان هم گفت، به زمین هم گفت، ائتیا طوعا او کرها، یعنی ائتیا به معنی اعطیا، بدهید اون چی که در درون شماست، یعنی اون منافعی که در درون شما من گذاشتم، اون منافع را به مردم، به انسانها بدهید، چه به خوشی چه به ناخوشی، چه با رضایت چه به با اجبار. ائتیا، تفسیر خازن و معالم گفتند اعطیا یعنی اخرجا ما خلقت فیکما، ای زمین و آسمان، اون چی که در درون شما خلق کردم بیارید بیرون. ما خلقت فیکما من المنافع لمصالح العباد، منافعی که برای مصالح بندگان هستند، اون منافع را بیاری بیرون، چه به خوشی چه ناخوشی، کدوم یکی را دوست دارید؟ قالتا اتینا طائعین، آنها گفتن پروردگارا ما با خوشی با رضایت کامل انجام وظیفه میکنیم. خب حال اینجا یک بحث اینه که انسان را الله عز و جل تکلیف را به آسمان ها و زمین داد. انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابین ان يحملنا. البته یک تفسیر دیگه دارید که همون جا برسیم. اونها مکلف بودن را نپذیرفتند. تکلیف کار سختی هست. اما این وظیفه را که در درون اونها الله عز و جل برای مصالح بندگان صلاحیت های گذاشته، مثلا همیشه به آسمان دستور میده خدا که بباران، اون میگه چشم، به زمین دستور میده که این بارانی که میاد بپذیر، بعدا سبزیجات را بده بیرون، الفزار را بده بیرون، هر چی که در درونت هست زمین انجام وظیفه میکنه. لذا الله به اون دو میگه ائتیا طوعا او کرها، یعنی هر چی که در وجود شما هست بیارید بیرون، خوشی یا ناخوشی، با رضایت یا با اکراه. قالتا اتینا طاعین، خدایا ما انجام میدیم با رضایت. حال ما یک بحثی داریم اینجا خدمت شما که در جن جای قرآن میاد، ما همینجا بحث میکنیم و کافیه انشاءالله. اون اینه که ترتیب پیدایش زمین و آسمان چطوره. از اینجا معلوم میشه که اول زمین آفریده شد در ظرف 4 روز، بعدن آسمان را خداوند آفرید. خب پس زمین اول، آسمان بعدن. از سوره بقره معلوم میشه هم همین مثل اینه، هو الذی خلق لكم ما فی الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. اول زمین را آفرید، بعدن آسمان را. اما از سوره نازعات چیزی دیگه معلوم میشه که الله میفرماید انتم اشد خلقا ام السماء بناها. آسمان را الله بنا کرد، رفع سمکها فسواها و اغطش لیلها و اخرج ضحاها. الله این سقف را بلند کرد و شبش را تار کرد، روزش را روشن کرد. اغطش لیلها و اخرج ضحاها و الارض بعد ذلك دحاها. زمین را بعد از این الله دحو کرد. دحو یعنی چی؟ یعنی آن چی که از صلاحیت های زمین هستند، اما از ارزاق انسان ها، اما از ذخایر آبی، اما از معادن، اما از خزائن، اونها را در زمین قرار داد. خب از این آیه معلوم میشه سوره نازعات که بعد از آسمان، از این دو آیه سوره حمیم از سجده و سوره بقره معلوم میشه که قبل از آسمان. آیا بین این آیات تعارض و تناقض نیست؟ این سوال را وقتی که از رئیس مفسران عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما پرسیدند، ایشون این گونه توجیه فرمود و این معما را و این مشکل را حل کرد. ایشون فرمود خدای عزوجل ابتداعا زمین را در ظرف 2 روز پیدا کرد، بعدن خدای تعالی آسمان را پیدا کرد. آسمان چی بود؟ دخانی بود، دودی بود، آسمان را درست کرد. بعد از اینکه آسمان درست شد، این شد 4 روز. بعد از اون در ظرف 2 روز آسمان که درست شد، سقف و حفاظی که درست شد، بعدن الله عزوجل چیکار کرد؟ الله تعالی اون چی که صلاحیت های زمین بود، اون چی که باید در زمین گذاشته بشه، اون را چی کرد؟ الله تعالی اون را در زمین گذاشت. والارض بعد ذلك دحاها. توجه بفرمایید، این عبارت عبدالله ابن عباس است. عن ابن عباس رضی الله تعالی عنه رضی الله عنهما سئل عن الجمع بین آیت السجدة والنازعات. از ایشون درباره آیه همین السجده، همین آیه و آیه سوره نازعات پرسیده شد. فاجاب بان الله تعالی خلق الارض اولا. ابن عباس جواب داد که اولا الله زمین را پیدا کرد، قبل از سما، غیر مدحوه، هنوز دحو شده نشده بود، یعنی برابر نشده بود و اصلاح نشده بود، همون شیرازه زمین بود، خود زمین بود. ثم استوى الى السماء فسواهن 7 في يومين. بعدن متوجه آسمان شد، 7 آسمان را در ظرف 2 روز پیدا کرد. ثم دحى الارض بعد ذلك. بعدن خدای عزوجل زمین را دحو کرد، یعنی زمین را اصلاح کرد، تمام معاش و مصالح عباد را در زمین گذاشت در ظرف 2 روز. و جعل فیها الرواسی والانهار، و در زمین کوهای گذاشت و نهرها گذاشت و غیر ذالک. پس الان تعارض نیست، ترتیب این طور ابن عباس میگه فاصل خلق الارض قبل خلق السما. اصل پیدایش زمین قبل از پیدایش آسمان است. اما ودحوها بجبالها و اشجارها، اصلاح زمین با کوها و با درختان و نحو ذلك بعد خلق السماء، اینها بعد از خلق آسمان هستند. تفسیر ازواء البیان. پس این ترتیب است. بنابراین هر جا شما میبینید که زمین جلوتر است یا آسمان جلوتر است، فکر نکنید تعارض است، ترتیب به این صورت است. خب الله عز و جل سپس متوجه شد به سوی آسمان، ثم استوى الى السماء وهي دخان، در حالی که آسمان ماده دود بود، فقال لها وللارض ائتيا، الله به آسمان گفت و به زمین گفت، ائتيا یعنی اخرج ما خلقت فيكما، آنچه که در وجود شما من پیدا کردم بیارید بیرون، طوعا او کرها با رضایت یا با اکراه، قالتا اتینا طائعین، اونها گفتن ما انجام می دهیم با خوشی با رضایت، فقضاهن سبع سماوات فی یومین، الله می فرماید پس خلق کرد آنها را اون دود را، الله عز و جل هفت آسمان درست کرد، فی یومین در مقدار دروز، و اوحا فی کل سماء امرها، وحوحی کرد امر کرد در هر آسمانی امرش را، یعنی چه؟ ببین در این آسمان ها تقسیم هستن، خالی نیستند، ما از همه حقایق خبر نداریم، اما بعضی از عرض کنم که آیات و روایات اشاره می کند که تو این آسمان ها ترتیباتی برای عبادت فرشتگان هست. لذا تفسیر ابن کثیر اینجا گفته رتب فی کل سماء مقررا، در هر آسمانی الله عز و جل تعیین کرده، ما یحتاج الیها من الملائکه، اون جایی که نیاز به ملائکه است ملائکه باشن، و ما فیها من الاشیاء التي، و چیزهای دیگری که لا یعلمها الا هو، غیر از الله هیچ که نمیداند. خیلی چیزها هستند، فقط از همین اشاره آیه ما میفهمیم که اونجا یه برنامه ریزی هست، تشکیلاتی هست. رسول الله صلی الله علیه وسلم فقط فرمودند که در این آسمان ها به اندازه یک وجب جای خالی نیست، مگر اینکه فرشته اونجا مشغول تسبیح و تحلیل و سجده است، همهش اونجا ذکره، تسبیح، تحلیل، عبادته. پس عرض کنم که این شرایط آسمان هاست، و اوحا فی کل سماء امرها، و زینا السماء الدنیا بمصابیح، الله می فرماید آسمان دنیا را ما آراسته کردیم به وسیله چراغهایی. ببینید فلاسفه با هم اختلاف دارند، علمای هیئت و فلکیات با هم اختلاف دارند، قدیم و جدید. جدیدن میگویند که این ستاره ها در فضا عرض کنم که معلقند، آویزانند. فلاسفه قدیم میگفتند که این ستاره ها بالای آسمان ها اونجا که عرش و کرسی هست اونجا نصب هستند، یعنی اونجا بسته هستند. الان میگن نه، اینها همه سیارات هستند، اینها دور میزنند. اینها یه سری مسائلی هست که با اکتشاف و با دنبال کردن علما و دانشمندان به اونجا رسیدند. ما بحث ما اون نیست، بحث ما این هست که خداوند آسمان را به وسیله این ستاره ها مزین و آراسته کرده، چه این ستاره ها در فضا معلق و آویزانند و در حال گردشند، چه این ستاره ها یه جای نصبند مثل این لامپی که اینجا نصب است. و از کنم که یک جا لامپی دارند، اونها اونجا یه جایی دارند. خب این بحث خود عرض کنم که فلاسفه هست، اختلاف بین خودشون هست. قرآن به هیچ یک اشاره نکرده کدوم درسته کدوم درست نیست. قرآن اینه میگه که آسمان مزین شده و همچنین آسمان محفوظ است به وسیله همینها. خب مزین شدنش را شما میبینید، شما شبها برید بالخصوص شبی که تار باشد، ماه نباشد، نگاه کن چطور اینا می درخشند، چطور زیبا هستند. الان بماند که برای ما عادی شده، من همیشه میگم که اگر این لامپ ها نبودند ما برای بار اول می دیدیم چقدر تعجب می کردیم، ولی الان که دیدیم برای ما عادی هستند، اصلا به حال ما فرقی نمی کنه. این ستاره ها را همیشه ما می بینیم، و الا اگر اینها قبلا مثلا نبودن، یک شب خدا می آورد آسمان، همه انسان ها تعجب می کردن یا سکته می کردن. پس اینها خیلی عجیبند، خیلی زیبایی عجیبی دارد. و ببینید از چه فاصله زیادی، هزاران هزار سال نوری اینا فاصله دارن با ما، هنوز اونطور می درخشن. نورافکن هایی که ما انسان ها درست می کنیم، یک نورافکنی که خوب تا دور نور میده، تمام تعجب میکنن، تعریف میکنن، 10 کیلومتر 20 کیلومتر نورش میره، ولی این چند کیلومتره؟ خب اینها واقعا آیات بزرگی هستند، باید انسان فکر بکنه و باید به عظمت پی ببره که این عالم با این دقایق، با این ظرافت ها، با این زیبایی، آیا این خود به خود درست شده؟ انسان اگر تدبر بکند واقعا نتیجه میگیرد. الله همین میفرماید و زینا السماء الدنيا، ما آسمان دنیا را مزین کردیم، به مصابیح، به وسیله چراغ ها یعنی ستاره ها، و حفظا، و همچنین محفوظ کردیم. چون قبلا جنات، این بحث را کردم، قبلا جنات میرفتن از ستاره ها، از آسمان ها خبر میگرفتن، الان تابرن از ستاره ها شعله روشن و شهاب ثاقبی پرتاب میشه و شلیک میشه، و اون جنیات را، اون شیاطین را چی میکند؟ تک تک میکند. لذا الان از ترس نمیرند. و حفظه، ذالک تقدیر العزیز العلیم. چه جالب الله میفرماید این اندازه و این تقدیر متعلق به اون ذاتی است که العزیز غالب است، هر کاری میتواند بکند، اما العلیم دانا هست، همه کارهایش از روی علم هست. صدق الله مولانا العظیم.
الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني، وكان لي السبيل إلى المعالي، ونورا للهداية والبيان.